سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد در این 60 دقیقه. پایان دیدار هیئت امریکا و نماینده های طالبان در دوحه. امریکا پیشنهادهای دارد. طالبان به گفتگو خوشبینند.
امیدواری وجود دارد که تماس‌های امارات اسلامی به شمول ایالات متحده امریکا با دیگر کشورها هم تقویت شود.
آیا خوشبینی طالبان بجاست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
دیدار مقامات امریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده.
ادعا شده که بیش از 3000 کارمند استر محکمه افغانستان در کابل و ولایت ها بیکار شدند.
بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بیمعاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود.
برشنا می گوید استفاده کننده های برق 26 میلیارد افغانی از این شرکت قرض دارند.
او کچیر دوی خپل د برشنا پیسې دی.
در صورت که آنان پول برشنا را تا یک ماه دیگر پرداخت نکنند، ما با آنان برخورد قانونی خواهیم کرد.
بعد دنبال شیوع نو اومیکرون ویروس کرونا، شمار از کشورها مرزهایشان را بروی شهروندان خارجی بستند. در نیمه دوم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. زود برمیگردم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام امریکا میگوید که کشورش به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقاً نگران است. UNHCR از همسایگان افغانستان خواسته که مرزهایشان را به افغان‌های باز کنند که در تلاش ترک افغانستان هستند. و مردان موترسایکل سوار یک وکیل را در شهر کراچی به ضرب گلوله کشتند. سلام، خوش آمده. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش ها در مورد قتل های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقا نگران است. آقای وست دیشب در توییتر خود نوشت که آنها از طالبان خواستند که اطمینان حاصل کنند که تعهدشان در مورد عفو به گونه کامل رعایت می شود. چند ساعت پیش از این سخنان آقای وست، دیدبان حقوق بشر سه‌شنبه در گزارش گفت که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته های این سازمان گفتند که عاملان بدرفتاری ها را برکنار کردند، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایشان ارائه نکردند. رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تازگی در پیام صوتی مدعی شد که عفو عمومی را که آنان اعلام کردند در جهان نظیر ندارد، اما برخی ها با این گفته های آخوند موافق نیستند. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در ملاقات با توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شهر دوحه، این خواست را مطرح کرده. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ناوقت دیروز در توییتر خود نوشت که هیئت طالبان در جریان ملاقات دو روزه‌اش با تامبست خواهان رفع تحریم‌ها و نیز حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه شد. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، و این که خطر از سوی گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نشود، از شرط‌های اصلی به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان خوانده شده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از همسایگان افغانستان می خواهد که مرزایشان را به افغانهای باز کنند که در تلاش ترک افغانستان هستند. بر اساس خبرنامه در حال حاضر مرزهای زمینی افغانستان با پاکستان و ایران تقریبا تنها برای افغانهای دارنده پاسپورت و ویزه بازند، حالان که مرزهای تاجکستان و ازبکستان به گونه کامل برای آنها مسدودند. در ادامه آمده که یونتسیار به خاطر خطرهای فزاینده عمیق نگران است که به گفتش افغانهایی که میخواهند افغانستان را ترک کنند با آن روبرو هستند. هرچند محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در 27 نوامبر گفت که امنیت در سراسر کشور تأمین است، اما به گفته یونتسیار به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان اوضاع این کشور رو به وخامت است. علی وزیر یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون است پذیرفته شدن ضمانت اعضای رهبری این جنبش برای آزادی و استقبال کرده. سنا اعجاز یک عضو ارشد این جنبش گفته که در مورد وزیر عدالت تامین شود.
ضمانت شد علی وزیر خو.
با وجود اینکه ضمانت علی وزیر شد، ولی ما خواهان عدالت در مورد 11 ماه هستیم که او زندانی بود. چگونه می توان یک رهبر سیاسی را این طور بدون دلیل 11 ماه در زندان نگه داشت؟
دسته بدقه که ساته.
ستر محکمه پاکستان فیصله کرده که علی وزیر عضو پارلمان این کشور به قید ضمانت آزاد شود. او حدود یک سال پیش به اتهام فتنه انگیزی بازداشت شد و اتهامی که خودش رد کرده. پلیس پاکستان گفته که دو مرد موترسایکل سوار عرفان میر یک وکیل را در شهر کراچی به ضرب گلوله کشتند. قمر جسکانی یک افسر ارشد پلیس کراچی به رادیو مشال گفت که میر امروز پس از آن که فرزندانش را به مکتب رسان هنگام بازگشت به خانه هدف تیراندازی قرار گرفت. تصاویر کمره CCTV نشان می‌دهد که مردان پس از حمله بر موتر این وکیل از محل فرار کردند. عرفان میر پس از منتقل شدن به شفاخانه جان باخت. تاکنون هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما پلیس آن را قتل هدفمند خوانده. و در ایالت میشیگان آمریکا یک پسر 15 ساله دیروز 3 شاگرد دیگر را به ضرب گلوله کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس این شاگرد صنف 10 را سپس دستگیر کرده. مقامات پلیس آکلند میگویند که رویداد در منطقه آکسفورد در 65 کیلومتری شمال شهر دترویت اتفاق افتاد. با گفته پلیس یک پسر 16 ساله و دو دختر 17 ساله و 14 ساله قربانیانند. تا حال انگیزه رویداد مشخص نیست.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. تام وست از رهبران طالبان خواسته که با تعهدشان در پیوند به عفو عمومی عمل کنند و کسانی را که در کشتن کارمندان حکومت پیشین دست دارند مورد بازپرس قرار دهند. وزارت خارجه امریکا هم پس از نشست دو روزه میان ایالت‌های امریکا و طالبان در اعلامیه‌ای نوشته است که به شمول مبارزه با شبکه القاعده و گروه داعش روی موضوعات زیادی گفتگو شده. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
امریکا میگوید در جریان نشست دو روزه دوحه که با نمایندگان طالبان داشته، نگرانی هایی را مطرح کرده که امریکا و افغانان پس از به قدرت رسیدن طالبان دارند. زاویه جدید این نگرانی ها گزارش دیدبان حقوق بشر است که میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان و با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنان، نزدیک به 100 پلیس و کارکنان استخبارات حکومت پیشین در 4 ولایت کشته شدند و یا هم به گونه جبری ناپدید شدند. گزارشی که طالبان تا به حال درباره آن تفصیل نکردند، اما پیش از این ادعاهای قتل و بازداشت سیستماتیکی از روی نیروهای امنیتی دولت پیشین را رد کردند. تام وست نماینده آمریکا برای افغانستان که در نشست دو روزه دوحه که با طالبان گفتگو کرده میگوید در این نشست از طالبان خواسته که به تعهد خود مبنی به عفو عمومی عمل کنند و کسانی را در صفوف خود که در این گونه رویدادها دست دارند مورد بازجویی قرار دهند. وزارت خارجه آمریکا هم در پیوند به گفتگوهای نشست دو روزه دوحه اعلامیه نشر کرده و نوشته که تام وست در گفتگوهایش با رهبران طالبان از آنان خواسته که حقوق تمام افغانان را تأمین کنند و در راستای ایجاد یک حکومت همشمول گام‌های دیگر نیز بردارند. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است و میگوید توافق شده که این گونه نشست ها در آینده هم ادامه یابد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
امیدواری وجود دارد که تماس‌های امارات اسلامی به شمول ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورها هم تقویت شود و به یک رای حل برسیم تا نگرانی هایی که وجود دارد به پایان برسد و یک فضای سالم به میان آید.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا افزوده شده هیئت آمریکایی بر ارزش عمل کردن خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغانانی که در 20 سال گذشته با آنان کار کردند و حفاظت از حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و تمام افغانان که طالبان متحد به آن هستند تاکید کرده است. بر بنیاد اعلامیه هیئت آمریکایی تعهد کرده که به حمایت از روند کمک رسانی ضروری سازمان ملل و نهادهای بشری در زمستان پیش رو ادامه می دهد و آنان متحد هستند تا اطمینان حاصل کنند که تحریم های امریکا دسترسی افغانان به کمک های نهادهای امریکایی و دیگر جهان را محدود نمی کند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا افزوده طالبان تعهد کردند که زمینه تحصیل به دختران و کار برای زنان را در تمام سطوح فراهم کنند و در کنار آن گفتند اجازه نمی دهند که خاک افغانستان به مرکز تهدید برای دیگر کشورها مبدل شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت در این دیدارها روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی، امنیتی و بشری گفتگو صورت گرفت. او افزوده که طالبان از نمایندگان آمریکا خواسته که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و در کنار آن مسائل سیاسی را با مسائل بشری مدغم نکند. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در پیوند به آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان چیزی گفته نشده است. مقام‌های طالبان می‌گویند آنان همچنین روی برداشتن تحریم‌ها و بیرون کردن نام رهبرانشان از لیست سیاه با هیئت آمریکایی گفتگو کردند. آگاهان سیاسی نیز به این باورند که طالبان به این درک رسیدند که روابط خوب با آمریکا به سود نظام و حکومتشان است و به همین دلیل می‌خواهند که برای بهبودی هرچه عاجل این روابط تلاش کنند.
پایان نشست هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در دوحه. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که بحث بازگشایی مکتب های دخترانه را با طالبان شریک ساخته است. این سو طالبان گفتند که در مورد آزادسازی 9.5 میلیارد دلاری که از سوی آمریکا منجمد شده با هیئت ایالات متحده گفتگو کردند. اما اینکه نشست تا چه حد مهم بود و برای حکومت طالبان و مردم افغانستان چه پیامد خواهد داشت، این را با طارق فرهادی یکی از آگاهان افغان در سوئیس مطرح کردم. آقای فرهادی چنین میگوید:
دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده. آمریکا حتی نگفته که تحت چی شرایط حکومت امارت اسلامی را به رسمیت میشناسه. این به معنای عزیز که آمریکا تصمیم گرفته که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناسه و ما به طرف یک حالت میریم بین سال 1996 و 2001 دفعه اول طالبان که در حقیقت آمریکا او حکومت را به رسمیت نشناخت. این بار هم آمریکا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه به خاطر که حتی شرایط و یا یک برنامه نداده که چی کارها باید شود که این حکومت بشناسه.
آقای فرادی، طالبا تاکید به این دارند که روی آزادسازی پولهای منجمد شده با آمریکا گفتگو کردند، اما ایالات متحده در این مورد جزئیات نداده. یعنی آمریکا خواسته به نحوه به طالبان بگوید که هیچ قصد برای آزادسازی 9.5 میلیارد دلار نداره.
بین طالبا و آمریکا در طول مدت کشش های ایجاد خواهد شد، خصوصا که از آزاد ساختن پول بانک مرکزی هم خبری نیست و افغانستان متاسفانه به طرف یک انزوا خواهد رفت. نتیجهش برای مردم افغانستان مشکل خواهد بود، به خاطری که هزینهش مردم خواهند داد، به خاطری که افغانستان از بسیاری کمک های بین المللی محروم خواهند ماند.
خواستای آمریکا به ویژه در بخش های حقوق بشر و مکتب دختران برای حکومت طالبان تا چه حد پذیرفتنی است؟
در نتیجه از این که آمریکا و شاید کشورهای غربی به رسمیت نشناسش و طالبان هم کمتر و کمتر به درخواست های غرب و ملل و آمریکا اهمیت خواهد داد درباره حقوق بشر و اینا، به خاطر که متوجه خواهند شد که این مذاکرات با غرب در حقیقت هیچ نتیجه مطلوبی برشان ندارد.
طارق فرهادی از آگاهان افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:16 عصر به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. شمار از کارمندان استر محکمه و محکمه های ولایتی افغانستان ادعا می کنند که اجازه رفتن به این اداره ها برایشان دادن نمی شود. شمار از این کارمندان از کابل و چند ولایت به رادیو آزادی گفتند شمار کارمندان استر محکمه که در پایتخت و ولایت ها بیکار شدند به بیش از 3000 تن می رسد. تهدیدهای امنیتی از چالش های دیگر فراراه کارمندان های عدلی و قضایی دانسته می شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، این ادعاها را به بنیاد می خواند. جزئیاتش در این گزارش.
در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند.
این بانو یکی از کارمندان استر محکمه در کابل است. او برای رادیو آزادی میگوید 13 سال با این نهاد کار کرده است، اما اکنون خانه نشین شده و خبری از آینده و سرنوشت کاریش نیست.
بنده یکی از کارمندان دادگاه عالی افغانستان هستم. مشکلات بعد از تحولی که بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بیمعاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود و در ضمن مواجه شدن با تهدیدات امنیتی به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود می‌ترسیم. در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند. اگر با ما مقابله شوند چی خواهد شد؟
شماری کارمندان اداری استر محکمه در کابل و ولایات ادعا می کنند که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون آنان در بی سرنوشتی بسر می برند و ماش نیز دریافت نکردند. شماری از آنان به رادیو آزادی ادعا می کنند که بیش از 3000 کارمند این اداره سالها در استر محکمه و محکمه های مربوط آن خدمت کردند، اما اکنون در کنار بی سرنوشتی برخی از آنان با تهدیدهای نیز روبرو هستند. محمد زمان کارمند استر محکمه در ولایت هلمند می گوید طالبان باید از نیروهای آموزش دیده نهادهای عدلی و قضایی کشور کار بگیرند.
که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه بی سرنوشت شدند. ما 16 سال تحصیل کردیم، لیسانس هستیم در بخش های مسلکی. تا 20 سال گذشته با فعالیت های اداری خیش صادقانه و مخلصانه ادامه دادیم.
افزون بر اینها کارمندان دیگر نهادهای عدلی و قضایی نیز درباره این نگرانی با رادیو آزادی گپ زدند، اما خواستند نامها و صداهایشان در گزارش نشر نشوند. نگرانی دیگری که کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به ویژه استر محکمه کشور دارند، تهدیدهای موجود در برابر آنان است. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که قاضیان و سارانوالان در گام نخست و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در گام دوم مورد تهدیدند، زیرا به باور آنان کسانی که ترورهای زنجیره‌ای را انجام میدهند تفاوت میان قاضی یان سارانوالان و همکاران اداری آنان نمی بینند. محمود یک تن از کارمندان استر محکمه در ولایت بلخ است. او ادعا می کنند که در 3 ماه گذشته چندین همکارشان از سوی طالبان به جای نامعلوم برده شدند و پس از شکنجه آزاد شدند.
تشویش ما بیشتر می است که جان ما مسئول نیست و اونا نمی توانند که اکتفی کنند که ما در بخش قضایی کار کردیم یا در بخش اداری. ما منصوبین اداری هستیم و این اساس اونا یک تفکیک نمی توانند. زیادتر ما هم متضرر هستیم و جانای ما مسئول نیست. و از طرف دیگر ما کارمندای خدمات ملکی که از طریق رقابت آزاد مقرر شدیم، به جای ما اشخاص افراد خودشان اینا مقرر کردند.
آن شمار از همکاران محمود که شکنجه شده بودند به علت حساسیت موضوع حاضر نشدند در این گزارش گپ بزنند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا به حیث رئیس استر محکمه حکومت طالبان گماشته شد. اما ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان میگوید استر محکمه تازه دوباره فعالیت‌هایش را از سر گرفته و کارمندان به کارهایش فراخوانده خواهند شد. آقای مجاهد ادعاهای شکنجه شدن کارمندان این نهاد را از سوی افراد طالبان نیز بی اساس می‌خواند.
کما هم کارشان از روز 9/24 رئیس محکمه یک دو هفته قبل تعیین شده و صدد یک میجمع کردن اداره خود است. خانم‌ها در محکمه هم مجبورن کار بکنن، بخش های زنانه دارن و دوسیه ها دارن و باید رسیدگی شده دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که طالبان پس از روی کار آمدن در گام نخست عفو ملی اعلان کردند و نیز گفتند که کارمندان نهادهای دولتی دوباره به وظایفشان خواسته خواهند شد. اما با آن هم گزارش های از شکنجه و کشتار کارمندان دولتی پیشین و ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی نشر شدند. در آخرین مورد هم دیدبان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش بروز سه‌شنبه 9 ماه قوس نوشت که گزارش های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروهای ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان ربوده و کشته شدند. گزارشی که طالبان درباره آن واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند.
الحمدلله در شوز حقوق و امارت ورکلل، در شوز عیبت خوندی که، عزت خوندی که، ابروی ورخوندی کرل.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفاً دنیا از این اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم، ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
کنم. چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1.5 از رادیو آزادی.
ساعت 5:22 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت تکرار برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. همچنان رویدادهای ورزشی تا لحظات بعد و از برخی محدودیت هایی که پس از همگیری نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در جهان هم به اجرا گذاشته شده تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. اما پیش از اینها، برشنا شرکت برقرسانی افغانستان میگوید استفاده کننده های برق 26 میلیارد افغانی از این شرکت قرض دارند. مسئولان این شرکت امروز در نشست خبری در کابل گفتند بیشتر قرضها مربوط مقام های دولت پیشین، سیاسیون، تاجران و کارخانه های صنعتی می شود. شرکت برشنا از این افراد نام نبرده اما افزوده است که برای هر یک از آنها یک ماه فرصت داده شده تا پولهایشان را تحویل دهند، در غیر آن جایدادهایشان مصادره خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بدهکاری 26 میلیارد افغانی مصرف کنندگان برق از شرکت برشنا. مسئولان برشنا شرکت برقرسانی افغانستان میگویند بیشتر این بدهکاری ها مربوط به افراد دولت پیشین، سیاسیون، بازرگانان و کارخانه های صنعتی است. مسئولان این نهاد چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند که برخی بزرگان قومی و رهبران سیاسی در 20 سال گذشته حتی یک بار هم پول صرفی برقشان را تحویل نکردند. عبدالرحمن رحمانی رئیس تجاری این شرکت در این نشست خبری از این افراد نامی نبرد.
به دلیل عدم پرداخت قرضهای آنها اکنون بدهی شرکت برشنا به 26 میلیارد افغانی می رسد و اگر این حالت ادامه یابد پس شرکت برشنا در قسمت پرداخت پول به کشورهای صادرکننده برق موفق نخواهد شد و اگر خدای نخواسته برق قطع شود پس عامل آن کسانی هستند که پول برق را پرداخت نکردند.
آقای رحمانی میگوید برای هر یک آنان یک ماه فرصت داده شده تا پولهایشان را تحویل دهند. در غیر آن صورت در برابرشان شکایت رسمی شده و جایدادهایشان مصادره خواهد شد. حکمت الله نورزه سخنگوی برشنا برای آزادی گفت در یک ماه پسین برخی از این بدهکاران بزرگ پول صرفی برق خود را تحویل دادند و برخی نیز تعهد سپردند که قسطوار آن را خواهند پرداخت.
او کچیر دوی خپل د برشنا پیسې
در صورتی که آنان پول برشنا را تا یک ماه دیگر پرداخت نکنند ما با آنان برخورد قانونی خواهیم کرد و آنان را به اصحارم ولی معرفی خواهیم کرد. بر اساس طرز عملی که برای تایید به رئیس الوزراء فرستاده شده، اگر برای پرداخت قرضشان جایدادهای آنان مصادره شود، آنان حق شکایت را نخواهند داشت.
و دوی هیچ دول در شکایت حق و نلری.
مسئولان این شرکت گفتند شماری از بدهکاران بزرگ که فعلا در خارج از کشور هستند، باید بر اساس یک رهنمود که برایشان داده می شود پول صرفی برق خود را پرداخت کنند. آنان به عنوان مثال از اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی نام بردند که اکنون در خارج از کشور است اما پول صرفی برق خود را پرداخت کرده است. شرکت برشنا می گوید با گردآوری این بدهکاری ها می توانند پول کشورهای صادرکننده برق به افغانستان را پرداخت کنند. این در حالی است که چندی پیش دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر گفته بود که حکومت طالبان پول انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه را نپرداختند و آن کشورها می توانند بر اساس قراردادهای فعلی جریان برق صادراتیشان را به افغانستان به حالت تعلیق درآورند. بر بنیاد آمار شرکت برشنا تا 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود و تنها 20-23% از منابع داخلی تولید می شود. افغانستان سالانه از 280 تا 300 میلیون دلار از همسایه های خود برق می خرد.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
بله شنونده عزیز، برنامه فکر نو با جوانان تا دقایق بعد. اما پیش از آن، با دنبال شیوع نو اومیکرون ویروس کرونا، شمار از کشورها مرزهایشان را بر روی شهروندان خارجی بستند. سازمان صحی جهان میگوید که ممنوعیت‌های مسافرت مانعی از شیوع اومیکرون نمی‌شود. از شیوع این نو جهش یافته یک هفته می‌گذرد که نشر خبر آن زنگ خطر را در سطح جهان به صدا درآورد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که عدم اطمینان در مورد قابلیت انتقال اومیکرون، نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا و اینکه چقدر واکسین های موجود می تواند در برابر آن مقاومت ایجاد کند افزایش یافته، شماری از کشورهای جهان اقدام به مسدود کردن سرحداتشان کردند. هنگ کنگ و ژاپن گفتند که محدودیت های موجود بر مسافرت را گسترش خواهند داد. بعد از بازدید حداقل 2 تن که احتمالاً به اومیکرون مبتلا شده بودند، از چندین منطقه در شهر سیدنی در استرالیا برای مبارزه با موارد بیشتر ابتلا به این نوع ویروس کرونا آمادگی گرفته می شود. اومیکرون یک هفته قبل برای نخستین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد و زنگ خطر را در سطح جهان به صدا درآورد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در ایالات متحده دیروز گفت که آمریکا در حال تصمیم گیری در مورد آن است تا همه مسافرانی که از طریق هوا وارد این کشور می شوند باید آزمایش منفی کووید 19 با فاصله یک روز پرواز را نشان دهند. با گفته این مرکز، کسانی که کاملا واکسین شده اند ممکن است آزمایش را ارائه کنند که در جریان 3 روز قبل از سفر انجام شده. به اساس گزارش ها ده ها کشور دیگر جهان نیز در حال تطبیق اقدامات وضع محدودیت بر مسافرت به هدف جلوگیری از ورود یا جلوگیری از گسترش بیشتر نوع جدید ویروس کرونا در داخل قلمروهای خود هستند. این اقدامات با وصف آن صورت می‌گیرد که سازمان صحی جهان از کشورها خواسته تا از استراتژی مبتنی بر شواهد و میزان تعدید در وضع اقدامات برای محدودیت مسافرت استفاده کنند. به گفته سازمان صحی جهان، ممنوعیت‌های مسافرت عمومی مانع از شیوع اومیکرون نمی‌شود و بار سنگینی بر زندگی مردم وارد می‌کند. در این حال رئیس عمومی شرکت بیو انتک گفته که به همکاری شرکت فایزر واکسین را تولید می‌کنند که احتمالاً محافظت قوی را در برابر بیماری شدید ناشی از اومیکرون به وجود دارد. ژاپن از جمله کشورهایی است که قبلاً سرحداتش را برای همه خارجی‌ها بسته. ژاپن اعلام کرده که این ممنوعیت را بر خارجی‌های مقیم 10 کشور آفریقایی گسترش خواهد داد. هنگ کنگ ممنوعیت ورود افراد غیر مقیم این کشور را از 3 دسامبر به 3 کشور دیگر ژاپن، پرتغال و سویتن گسترش خواهد داد. وزیر داخله و مسئولیت کوریای جنوبی پس از ورود موارد مشکوک نوع اومیکرون از نایجیریا خواستار اقدامات شدیدتر برای جلوگیری از گسترش این ویروس شده. بانک کوریای جنوبی تا اکنون هیچ مورد تایید شده نوع اومیکرون را گزارش نداده، ولی امروز اول دسامبر رکورد جدید روزانه بیش از 5000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 را گزارش داد. کوریای جنوبی به دلیل فشار بر سیستم مراقبت‌های صحی و افزایش تعداد افراد بستری در شفاخانه‌ها در حال حاضر از برنامه‌های کاهش بیشتر محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری کووید 19 صرف نظر کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه از سرخط خبرها با ژکفر احمدی.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش ها در مورد قتل های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقا نگران است. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از همسایگان افغانستان می خواهد که مرزایشان را به افغانهای باز کنند که در تلاش ترک افغانستان هستند. پلیس پاکستان گفته که 2 مرد موترسایکل سوار، عرفان مهر، یک وکیل را در شهر کراچی به ضرب گلوله کشتند. قمر جسکانی، یک افسر ارشد پلیس کراچی، به رادیو مشال گفت که مهر امروز پس از آن که فرزندانش را به مکتب رسان هنگام بازگشت به خانه هدف تیراندازی قرار گرفت. و در ایالت میشیگان آمریکا یک پسر 15 ساله دیروز 3 شاگرد دیگر را به ضرب گلوله کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس این شاگرد صنف 10 را سپس دستگیر کرده.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی radio.com هر لحظه در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی همچنان فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید. من جاوید نعیمی سپاسگزار هستم از هر یکتان که تا این دم با ما همراه بودید. حالا نخست برای تان رویدادهای ورزشی را داریم، سپس تکرار برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد.
آینه روز ورزش.
در ادامه بازی های لیگ فوتبال کابل در گروه B، امروز تیم های قطر FC و شاهین FC به مسافه هم رفتند. این دیدار با نتیجه 3-0 به سود تیم قطر FC به پایان رسید. این بازی ها یک شنبه در ورزشگاه قاضی آغاز شده و تا کنون ادامه دارند. در دومین بازی این گروه تیم داوودزی مقابل جوانان سالنگ به پیکار پرداختند که 7-0 به سود تیم داوودزی پایان یافت. کرکت بورد افغانستان از آغاز تلاش ها برای گزینش سرمربی تازه‌ای به تیم ملی افغانستان خبر می دهد. کرکت بورد افغانستان پس از آن این خبر را می دهد که قرارداد او با لانس کلوزنر سرمربی پیشین تیم ملی رو به پایان است. لانس کلوزنر آفریقای جنوبی در سپتامبر 2019 به عنوان سرمربی تیم ملی افغانستان گماشته شد و این قرارداد در تاریخ 31 دسامبر سال روان به پایان می رسد. تیم ملی کرکت افغانستان در 6 مسابقه بین المللی یک روزه زیر نظر لانس کلوزنر بازی کرده است که 3 برد و 3 باخت داشته است و 3 مسابقه تست 2 باخت و 1 برد و از 14 بازی 20 اوره 9 برد و 5 باخت در کارنامه دارد. هیئت کرکت بورد گفته است که جایگزین لانس کلوزنر شخص توانایی دیگری به عنوان مربی تازه برای مسابقات آینده گماشته خواهد شد، اما نگفت که در این باره با کدام مربیان مشهور صحبت کرده است. کریستیانو رولاندو ستاره پرتغالی منچستر یونایتد سردبیر فرانس فوتبال را به دروغگویی متهم کرد. او در واکنش به گفته های پاسکال فره به روزنامه نیویورک تایمز گفته که او در تلاش مطرح کردن خودش است. پیش از این پاسکال فره به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که رولاندو تنها آرزویش این است که هنگام بازنشستگی بیشتر از لیون مسی توپ طلا داشته باشد. او این اظهارات پاسکال را به احترامی به خودش دانسته است. رولاندو گفته که او برای خود و هوادارانش تلاش میکند نه برای رقابت با یک فرد. این ستاره پرتغالی گفته است پاسکال فره با استفاده از نام او در پی مطرح کردن خود و نشریه اش است. رولاندو آخرین بار در سال 2017 برنده توپ طلا شد و این سال 2010 به این سو نخستین بار است که نام او میان نامهای 5 نفر نخست فهرست نیست. لیون مسی دوشنبه شب برای بار هفتم توپ طلا را از آن خود کرد. توپ طلا را مجله فرانس فوتبال بر اساس رایگیری از 180 خبرنگار به بهترین بازیکنان فوتبال سال می‌دهد.